اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. نعت دائما عرض شد بحثی که مرحوم شیخ مطرح فرمودن راجع به قصد بود و غالبا قصد لفظ و قصد معنا و اینا نوشتن. این کتابی که من دیدم به همین مثل از قدیم اینا بنده از هوا تقصیر عرض کردم، این قصد رو که در باب عقود هست این رو میشه خیلی توسعه داد و ردیف بندی هم کرد، از اولین جایی که قصد شروع میشه تا آخرین مرتبه و باز یک مرتبه بعد از تحقق عقد هم میشه گفت به یک معنایی. قصد یک عرض عریضی داره و این سرش هم اینه که اصولا عقود انشائیات هن، التزاماتیست که انسان التزام میده و ایجاد میکنه، اینا وجود ندارن. چیزی که انشائیست و ابداعیست و ایقاعیست این قوامش به این است که انسان رو ایجاد بکنه و قوام ایجاد به این است که قصد داشته باشه. امور تکوینی نیاز به قصد ندارن. همچون مثال زن اصلا میگه من از این پاش برای تو شربت میریزم بعد آب در آمد، قصد بکنه نکنه هیچ تأثیر نداره، امور تکوینی با حال خودش. اما در امور ابداعی و ایجادی چون انسان نقش اساسی داره و حالت انفعالی نیست، حالت فعلی و اولا اصطلاح اونا داره، در اون باید قصد بشه. اینی که در باب عقد، در باب ایقاع، در باب پسو نظر، در باب یمین، در تمام اینها اصولا تمام امور رو که التزامات شخصیه و یا امور اعتباریست که انسان انجام میده، این بدون قصد اصلا ممکن نیست، قوامش به قصده. لیکن عرض کردیم این قصد یک عرض عریضی داره، یک قصد بیع بکنه، قصد نقل مال بکنه، دو لفظی رو مناسب قصد بکنه، یک لفظی که مناسب با این معنایی که هست، چون این خیلی دخیله. عرض کردیم عده از اهل سنت این رو خیلی دخیل نمیدونه، این هم ما توضیح دادیم. اگر نقل عین کلمه بیع رو به کار ببره، نقل منافع کلمه اجاره رو به کار ببره، بگه بیع تو که منافعت دار نمیشه، یا آجر تو که عینت دار مثلا عین دار به تو فروختن، این هم نمیشه. همینطور این قصد، بعد لفظی رو که خوب دقت کنید، لفظی رو که دقیقاً اون معنایی رو که اراده کرده برسونه، چون ابراز در باب امور انشائی رکن اساسی داره. عرض کردیم اینه کراراً در بحث‌های اخیر مثل مرحوم آشمان حسین اصفهانی اعتقادشون به اینه که در باب انشا اون اعتبار نفسانیش مهمه و الا لفظ شأنش ابرازه. من و آقای خوبیم همینطور، من و آسمان حسین طباطبایی هم سوال میزان طبعاً استادشون که مشترکه این راه رفتن و عرض کردیم این خلاف ظاهره. معروف بین علمای ادب و غیر ادب ال انشاء و ایقاع المعنا به لفظ یقارنه، ایجاد میکنه معنا رو با خود لفظ ایجاد میکنه. این یکی از ثمرات بسیار مهمه در باب انشائیاته و من جمله عقود خیلی تأثیر داره و تا حالا هم صحبتش کردیم دیگه تکرار نمیخوایم. ببینید دقیقاً خوب دقت کنید، مثلا در باب نکاح عرض کردم زوجت رو که دقیقاً همون مقصدی است که از نکاحه. چرا؟ چون در باب نکاح شما ایجاد می‌کنید علقه زوجیت، علقه زوجیت. اینی که مناسب با اینه زوجت است. اما اگه متع تو که نفسی، تمتع لازمه اونه. تمتع صریح در علقه نیست. لذا عرض کردیم در باب عقود یک نکته بسیار اساسی دقیقاً لفظی رو به کار برده ببره در همون لغت که دقیقاً بر اون معنای انشایی ایقاعی اعتباری دلالت کنه. لذا مسئله قصد هست، مسئله اون هست. بعد دیگه در عقود چون مقصد در عقود مختلفه، مثلا در عقد نکاح طرفین رکنن، در عقد بیع مالین رکنن، اون نکته مهم رو هم به کار ببره. یعنی نکته مهم این است که اگر میخواد بیع انجام بده نگه من مالک بودم، من مالک 100 تومن میشن شما مالک کتاب بشو، این به درد نمیخوره. اون چرا که برای انتقال و مبادله دو ماله باید دقت کردیم، در باب ازدواج اگه بگه مثلا من خودم به تو فروختم، اینم اصلا باطله، به درد نمیخوره کلا. از کلم اخیرم در یکی از این کشورهای اسلامی در مصر، یعنی یک زنی مثلا حتی مجلس که رو هستیم که من برده این شخص هستم، عنوان برده من تو که بفروشه و خلاص، بلا فاصله از حرم بیانی دو که این باطله. هیچ انسان حری نیتونه خودش برده دیگری قرار بده، همچین قابلیتی وجود نداره بگه من برده تو هستم. حالا میخواد زن باشه، میخواد برد باشه، میخواد غلام باشه، میخواد کنیز باشه، این اصلا صلاحیت نداره. زوجیت رو با بردگی نمیشه انشاء کرد، اصلا نمیشه همچی کاری بکنه که بخواد با بردگی بگه من زوجه این هستم. و بالعکس علی حاله اون چی که ولذا هم در طول تاریخ مثلا فرض کن صفیه بنت حوی ابن اخطب برده بود دیگه، بعد پیغمبر آزادش کردن، بعد با ازدواج کردن. این تا اصلا این دوتا با هم دیگه قابل جمع نیستن. لذا خود دقت کنید در باب این مفاهیم چیز، این مطلب تأثیر داره. این قصه ها رو ما کاری که کردیم، اولا حدود 10 تاش کردیم، حالا ایشون 3-4 تا نوشتن آخرون، و بعدم یک ترتیب بندی کردیم، آخریش هم به اصطلاح اون چیزی که میاد باز بررسی اینه که اگر قصدم بود، لفظم بود، معنام بود، همه چی بود، لکن این قصد رو طیب نفس نبود. خود قصد هم باید ناشی از طیب نفس باشه. اکراهش کردن که تو مثلا زن طلاق بده، گفت تو بیده تالیه، اکراهش کردن. این قصد پس این قصد هم کرده باشه، لکن چون رو طیب نفس نبوده ارزش نداره. بیعم رو طیب نفس نباشه، اینم جزء قصد گرفتیم. یعنی این مسئله ای که مرحوم شیخ قصد سوم قرار داد، سوم طیب نفس رو و اختیار رو چهارم قرار داد، بعدش قرار داد. در حقیقت طیب نفس مقوم قصده، یعنی طیب نفس اینه که این قصدی که شما دارید، این قصدی که براتون پیدا شد، این روی طیب نفس پیدا شده باشه، نه اینکه روی اجبار خارجی. این ریشه قصد رو میاد میگه. بیع مستر قصد داره و واقعا هم قصد بیع داره، یعنی اگه بهش بگن بیع تو باطله واقعا ناراحت میشه. آقایان بیع مستر رو جهت این که حدیث رفع امتنانه، از این جهت یه بحثیست که سیاق حدیث و اون لسان حدیث ولو در لغت نباشه، این تأثیر گذار در فهمه. این در این اصول شیعه متأخر ما زیاد آمد. مثلا با اینکه رفع امتی مستور رو الیه و رفع امتی ما اکراه علیه هست، گفتن بیع عن اکراهن باطله، لکن بیع عن اصرارن درسته. شبیه سحر صاحب. دلیل یکیه، در هر دو لسان رفع آمده، لکن نتیجه گیریش فرق گذاشتن. دقت کردید؟ نه به خاطر لفظ، لفظ هر دو یکی دیگه، رفع امتی ما اکراه علیه مستور، آمدن گفتن این حدیث غیر از جهت لفظی یک سیاق داره، یک دلالت شاهد حال داره، یک دلالت سیاقی داره، شبیه اطلاق مقامی. اون اینه که در مقام امتنانه، چون تو مقام امتنانه، امتنان اختضا میکنه بیع مکره باطل باشه چون وادارش کردن، و امتنان اختضا میکنه بیع مستر درست باشه طبق امتنان. چرا؟ چون این مبتلاس محتاجی به پول، بچهش مریضه، مجبور خونه ای که مثلا قیمتش 100 میلیون بفروشه 50 میلیون، راه دیگه نداره. اگر شارع اومد گفت بابا این بیعت هم باطله، پول گیرت نمیاد، خب چیکار کنه؟ این روشن شد؟ یعنی با یک دلالت سیاقی، این چیزایی است که در اصول متأخرشی آمده، با یک دلالت سیاقی میان یک ظاهر لفظ رو معنا عوض میکنه. این یکی از نکاتی که الان در اجتهاد خیلی در فقاهت تأثیر گذاره، فهم این دلالت‌های سیاقی است که خیلی تاثیر. ببینید دلالت سیاقی آمد یک کلام رو یک جور معنا کرد، همون جمله رو قسمت دیگه جور دیگه معنا کرد. گفت چون در مقام امتنانه، امتنان اختضا میکنه بیع مکره باطل باشه، امتنان اختضا میکنه بیع مستر صحیح باشه.
باید استثناء از تیب نفس رو بسو کنه این در واقع.
نه تیب نفس نگاه، تیب نفس داره،
تیب نفس اصلا به خود عقد فقط
داره. ها تیب نفس داره اما قبول نداشته، اما الان این ضروریه برش، نه اینکه الان قبول داره، چون الان اگه این نفروشه 50 میلیون بچه‌ش نمیتونه علاج بکنه، مبتلای به مداوای پسرشه. خب پس تیب نفس هم داره، لکن اقدام او اقدامی بوده که خیلی مقبول بود، لکن الان ضروریه برای اون مستر رسن. این اقدام رو انجام میده به خاطر اینکه یک ضرر بزرگتری از خودش داره. لذا اصرار از کردیم افتعال از باب ضرره. اصرار این است که انسان یک ضرر قبول بکنه، قبول داری میکنه، دقت کنید، واقعا هم میخواد ضرر رو قبول میکنه چون میخواد ضرر بزرگتری رو دفع بکنه. این میدونه نه ضررم عرض کردم کرام مرام برای نقص. البته بعضی از علمای ادب در لسان عرب داره ضرر رو نقص فاحش گرفته، بعید نیست. لزام الان هم مثل آقای خوبی فتواشون اینه که ضرر یسیر معفوه، مثلا با تیر بزنه یک کمی انگشت خون بیاره، و اینکه ضرره، یا مثلا با قول معروف پنیر میخوره حافظش کم میشه، این ضرر یسیر به اصطلاح معفوه، ضرر کثیر مرفوعه، اون لا ضرر میخوره. و احتمال دادیم ما که بعید نیست اون حرف لغوی درست باشه. البته لسان عرب اگه ما دقیق دیدیم این مطلب اواخر 5 6 صفحه است، خیلی مفصله، اواخرشون از کی نقل میکنه. انصافا تنبه لطیفیه که اصولا شاید در لغت عربی اشکال آقای خویی هم که ضرر یسیر معفوه و ضرر کثیر مشکل داره، این اشکال هم روشن شد. این ممکنه که حالا آقای خوبی ارتکاز فقاهتیشون این مطلب فرمودن، بعید نیست که این ارتکاز عرفی باشه، لغوی باشه، ما توجه بشنیم. بعضی از آقایون شنیدم گفته نه ضرر یسیر هم باید انسان نفیش، یعنی برداشت، حرامه، فرق نمیکنه، مراد تحمل ضرر، ضرر شخصی، نه اون. حالا این ضرر شخصی هم از لا ضرر در میاد، نکته دیگه داره، اون بحث دیگریست. علا یا حاله گفتن ضرر یسیر هم یجب و دفعه، لیکن انصافا بعید نیست طبق قول این لغوی اصولا، یعنی شواهد رو که ما نگاه میکنیم، یعنی نمیده خب وارد بحث لا ضرر بشن، شواهد مؤید اینه که اون ضرر یسیر، حالا پس کنیم پنیر خورده، چون در زندگی انسان این ضرر یسیر مرتب در طول عمر هست دیگه، ها همه کارا اینطوره، خب الاخر تمام اینها با ضرر یسیر همراهه. بعید نیست که اصولا بعدش هم مثلا گفتن ضریر، انسانی که کور نمیبینه، یعنی با شواهد موجود انصافا دیگه، حالا نمیخوام یکی شواهد لغویشو بیان کنم، در بحث لازره متعرض شدیم، شواهد موجود نشون میده که این حرف لغوی خیلی دور از آبادی نباشه، که اصولا ضرر یسیر مثل حافظه کم بشه با پنیر خوردن علا تقدیر صحتش، این مطلب، این اصولا ضرر نیست، اون ضرر کثیر فاحش، اونی که روشنه واضحه، اون ضرره، اون نقصی که فاحش باشه و روشن باشه. علا آیا حالا برگردیم به اصل بحث خودمون، بحث قصد رو ما مفصل متعرض شدیم. یکی از قصد هایی که هست که دیگه الان مخواستیم امروز بخونیم، خیال کنیم قد طول نکشه، قصد مالکینه که اینجا متعرض شدیم. سرش این بود که مرحوم شیخ عبارت شیخ اسدالله توسری رو آوردن از مقابس که بحث قصد مالکین و نوشته کلمات اصحاب منقه نیست مشوش، فکر نمی کنم من تیشون عبارت نیاردن، مرد بسیار دقیق نظریست و تتبعاتش هم خوبه، ما فعلا این مطلب ایشون رو تسلیم دیگه. مرحوم نائینی هم اینجا، هم مرحوم شیخ هم مرحوم نائینی، یه مقدار عبارات ایشون رو بردن با ایشون بررسی کنه، هم مرحوم آقای خویی، یه مقدارم عبارات شیخ در مناقشه با ایشون. ما دیگه اینا نمیخوام، اصلا بحث عباراتی رو ما غالبا انجام نمیدیم، احتیاجی به اینا نیست، اما به خود مطلب خیلی جای توجهه. و به طور طبیعی من یه مقدارم عبارات مرحوم نائینی رو میخونم. بناشون به اینه که عقود طبیعتاً اینجوره، عقود در بعضی از عقود معاوضی هستن، بین دو چیز تعویض میشه، اما در بعضی از عقود مثلا مثل اذنیه، عقود اذنیه، مثلا فرض کن وکالت فلان یا عهد و اینا، این عقود اذنیه مثل وصیت و اینا، این عقود اذنیه که اذن مثل ودیعه، مثل آریه، این عقود غالبا قائم به شخصن، اگر قائم به شخص باشن شخص میشه رکن، مثلا این کتاب رو به زید آریه داده، کسی دیگه نمیتونه تصرف بکنه، یا ودیعه پیش امر گذاشته. عده از عقود اصلا شخص رکنه، مثل بین، مثل نکاح، اصلا شخص رکنه بین دو نفره، الغی زوجیت بین دو نفره. اگر عقود از این قبیل باشه که شیخ مثال به وقف میزنه، به وصیت میزنه، به نکاح میزنه، اینا عقودی هستن که شخص در اونها، لذا عرض کردیم اصل مطلب قصده. اگر قصد این عقد کرد، چون قوامشون به شخصه، حتما باید قصد شخص هم بکنه، روشن شد؟ مثلا این عقد وقت مرحوم نائینی، حالا عبارتشون اشکال میکنه که لو طلق احد زوجتین باید بگیم باطل. ایشون میگه این موارد تعبد راست میگه، اگه ثابت بشه سندش اینا موارد تعبده، لكن احتیاج به شرح داره، وارد شرح و خصوصیات بشیم که به طول میکشه تفسیر موکل کتاب طلاق کتاب نکاح. این هم راجع به اون قسمت. اون وقت در باب بیع، چون اونی که رکن بیعه مبادلت مال به مال بین عوضینه، اونی که اهمیت داره در باب قصد بیع عوضینه نه مالکه، این به مالک کاری نداره، به عوض کار داره. و اگر این نکته رو ما معتقد نشیم انصافا حتی عقد فضولی هم باطل میشه. اگر در باب بیع مالک رو دخیل بدونیم عقد فضولی کلا باطل میشه. پس بنابراین اجمالا قصد مالکین یکی از اقسام قصد مالکین قرار دادیم. بله گاهی اوقات قصد مالک تأثیر میذاره در قصد عوض. مثلا بگم 100 تومن، بگیم 100 تومن چی جوری، مثلا بگیم 100 تومن بیع نمیشه، اون به اصطلاح مثلا این کتاب رو هم به 100 تومن به کی فروختی؟ 100 تومن کی؟ این گفتن 100 تومن در حقیقت قیمت گذاری کتابه. اگر میخواد انشاء بیع بکنه به 100 تومن از شما، 100 تومن از زید، باید معین بکنه. ذمه به عنوان کلی وجود نداره، باید به اصطلاح اضافه بشه به شخصی تا اون ذمه معین بشه. بگیم به 100 تومن به شما فروختم، ببین به 100 تومن به شما، این میشه ذمه طرف مقابل، این میشه درست. اینجا ذکر مالک تاثیرگذار در عوضین بود، دقت کنید، نه تاثیرگذار به عنوان مالک. این ما اضافه بر او کردیم، البته اینو بحث دارن آقایون، اضافه بر او کردیم قصدی که آل تیب نفس رو هم که مرحوم شیخ داره، بعد از باز تیب نفس و لفظ و اینها یک چیزی دیگری به نام شروط داریم. چون این شروط، چون شروط و التزامات شخصی بعضیشون فاسد بعضیشون صحیح، اونایی که فاسدن آمدن گفتن اگر شرط فاسد شد این هم تأثیر میگذاره رو خود عقل. اگر شرط فاسد شد، مثلا اگر گفت این کتاب میفروشم به 100 تومن به شرطی که شما مثلا یک جام شراب بخورید استجروب الله، مثلا اینطوری گفت، این شرط چون فاسده خود عقدم قصد نشده. چرا؟ چون قصدی که کرده به این قصد معلق بوده که این شرط انجام، ربط به این داشته. وقتی شرع حرامه نمیتونه انجام بده این محقق نمیشه، اگر محقق نشد اون قصد محقق نمیشه. لذا این بحثی رو که الان ما در فقه میخونیم آیا شرط فاسد مفسد هست یا نه، این اینجا زنده میشه. اینا آیا اینجا نگفتن بعد اضافه کردن. یعنی شما دقت بکنید این قصدها به مقداری گفتیم. خب طبعا یه قصد دیگه باز بعد از تمام اینا پیدا میشه، مثلا قصد بکنه که من مال رو بهشون تسلیم ندم. گفت آقا این کتاب فروختم به 100 تومن تمام شد، طرفم خرید، لکن اون طرفم پولم آورد. ایشون میگه نه من قصد ندارم کتاب به شما بدم. این قصد هیچ ارزش نداره، قصد بکنه یا نکنه هیچ ارزش نداره، بلکه یوج بر علا تسلیم کتاب. انشاءالله تعالی اگر به حساب عمری بود دار رسیدیم، مرحوم شیخ مباحث تسلیم رو در آخر مکاسب آورده، در اون مباحث تسلیم اونجا متعرض میشن که یوج بر تسلیم عوض و معوض. اگر تسلیم نکن و آیا متوقف از این اون طرف دیگر تسلیم بکنه، اون بحث خودش در بحث محلش حالا من
بگی که مالک این بیش قصدش روشن صحیح باشه یا تسلیم کنی، چون بگه به 100 تومن رو هوا که بی نشد، پس چه جوری که مالک این تصور نشن ولی بی تصور بشه، چطور میشه استاد؟
مالک تصور نشه؟
چون مالک تصور مالک توی بی منطقیت نداره. ولی خب مگه بگم کتاب رو به 100 تومن فروختم این که فرمودی مثلا چکل میگیره، خب کی 100 تومن رو بده؟ پس بعد
این تخلفش مثل چی؟ مثلا میگه من کتاب رو به تو فروختم 100 تومن، من بهش میگم خریدم برای عمرو به 100 تومن، اون قصد منو کرده، من قصد شخص دیگری.
این دوتا معامله نیست؟
مثل فضولی مثال براتون همین
فضولی که
یکی از بحثاشون همینه که ایجاب قصد مخاطب کرده، اون مشتری قصد شخص دیگری کرده. این قصد مالکی اینه که هم فروعش همینه. مثال بارز بزنیم فراتون روشن بشه. میگه آه کتاب به شما گفتم 100 تومن، این ظاهرش 100 تومن در ذمه ایشان. این گفت اشتری طول عمر به 100 تومن، این صد تومن از هم بیاد
شد معارف حضوری
میشه حضوری. اگر البته این فرع نوشتن آیون، لکن اگر این مبانی روشن شد احتیاجی به فروع نداره. مادام شخص مالک رکن عقد نیست، چه بگه چه نگه عقد صحیحه. اگر نگفت اشتری تو، گفت برای خودش، گفت برای امر، برای امر صحیحه، امر اگه امضا کنه درسته، ما حکم فضولی پیدا. یعنی مرادشون قصد مالکین اینه که اگر تخلف شد آیا این موجب بطلان یا نه. انصافا موجب بطلان نیست. اگر شما این مقدمات قبول کردین، یه دفعه مقدمات قبول نمی‌کنین بحثو، اگر مقدمات قبول کردین میشه بگه اشتری طول عمر،
مستاقش فضولیه،
مثل اونه دیگه، فرق نمی‌کنه. یعنی یا مثلا بیع تو حاضر کتاب لعن، اون میگه اشتری طول نفسی، عکسش هم میشه، فرق نمی‌کنه.
این بحث شرط فرمودید، اگر یه شرطی شرط حرام باشه ولی متعامدن این شرط رو اراده میکنن، چرا به اصل عقد بخواد لطمه وارد کنه؟ مثالش در یه عقدی که اصلا اصل عقد حرامه، مثل مثلا طلاق زهار، ولی شارع اثر رو وار میکنه هرچند اصلش حرامه. یعنی میگه این عقده اتفاق افتاد، این یه واقعه، حالا این طلاقه اتفاق افتاد،
یه آخه چون التزامش رفت داد به یک عمل حرام، اونی که نمیشه انجام بده، پس این التزام مخدود بود. آخه شرط عبارت از التزام بدوی نیست، التزام ابتدایی نیست، التزامون فی التزام. چون التزامون فی التزام، اگر این التزام باطل شد اون التزام اول هم مخدوش میکنه. البته اینا آمدن غالبا تفصیل دادن، مثلا گفت من فروختم به شرط یک جام شراب بخوری، این به فساد عقد نمیرسونه، اما میگه فروختم به شرط که هیچ نه هیچ وقت این مال تصرف نکنی، خب که عقد نمیشه. بگه یه روز تصرف نکن، دو روز تصرف نکن، مطلب ها. بگه من به شما فروختم این کتاب رو، هیچ وقت این کتاب رو نخونی، هیچ وقت درش تصرف نکنی، خونجور عقدی. یعنی به عبارت اخرى گاهی اوقات فساد شرط جوریست که روی خود اصل التزام اولی تأثیر میگذاره.
این موارد میفرمونه،
ها این موارد التزام زیر سوال میبره، اما موارد دیگه هست که نه، این یک امر جداگانه است، روی التزام اولی تأثیر نمیگذاره.
اما اولی هم این حسش مطلوب بوده، کتاب داره
50 تومن میفروشه
که طرف
یه
کار زشت انجام بده.
خیلی خوب میدونم،
2000 تومن بود
میدونم، اما به هر حال چون فروش انجام گرفته، اون به خاطر نکته خاصی که شارع حرام کرده رو اون جهر، این روی التزام من به بی تأثیر نداره.
مثلا نمیخواد کتاب رو با
اون مسئله، میدونم میفهمم، اون مسئله از باب تخلف دواییه، تخلف دوایی در معاملات اشکال نداره. مرحوم ناینی در این بحث قصد مالکه، به هر حال آقا بنده سلام و تقصیر از این 383 جلد اول منیت و طالب ایشون، این چاپ جدید مال جامع درسی میخونم و بازم مثل همون بحث اصول همشه نمیخونم، این تیکه تیکه های عبارات ایشون چون طولانیه و اون چه که مستمر ثمره متعرض. اولا مرحوم ناینی مقدماتی داره قشنگه، الامر الاول لا شبهت ان تعین العوض فی العقود التملیکیه که تعیین زوجین فی نکاح، خب حرف درستیه، مطلب درستی فرمونده، اما در عقود اذنیه نه، آریه داد به زید معنی است کسی که بتونه تصرف کنه، زید زید دیگه، اونجا شخص معین. از ثانی ان مقتضی المعاوضه و المبادله دخول و کل من العوضین فی ملک مالک الاخر، اینجا مالک الاخر نمیشه، فی ملک مالک الاخر، اینم درست راسته. البته عرض کردیم این مبنیست برای این که در بی قائل به تملیک باشه، از کلیم ادعی از قوانین غربی الان و از روم باستان شد، 10,000 سال 5,000 سال قبل نمیشه، بی رو التزام گرفتن، اگه التزام گرفته باشن در ملکش وارده میشه. من ملتزم میشم این کتاب ملک شما بشه، نه اینکه من تملیک میکنم. وقتی شما کتاب گرفتید بردون خود، اون وقت ملکتون میشه، بعد از قبض ملکتون میشه، قبل از قبض فقط التزامه. پس این مطلبی رو که ایشون فرمود دخول و کل ملک در مه، این روی مبنای این که بیع تملیک درست هم هست و بیع هم تملیک. از کردم شاید ما روایتی نداشت باشیم به این عنوان که بیع التزامه یا تملیکه، لیکن قطعا در دنیای اسلام بیع تملیکه، یعنی قطعا سنتا و شیعتا در ارتکاز فقهی فقهای اسلام بیع تملیکه، یعنی هیچ احتمال این که بیع التزام باشه وجود نداره، بیع قطعا تملیکه. از ثالث بعد تحقق المعاوضه تعقیبها به ما ینافیها، این تعقیبها به ما ینافیها مثل همین شرط فاسد که من مثال زدم، اگر معاوضه تحقق پیدا کرد بعدش چیزی بگه که به بانوی منافی ها لا یوجب و بطلانه ها بل یقع و لغوان و برهان و جمیع واضحان مطالبی که ایشون فرمودن. البته اون مطلبی که لایه مثلا اون اگه بسید شرط نباشه لغوه، اما اگه بسید شرط باشه اشکال داره. این بعد ایشون وارد بحث میشن بعد وارد این بحث و آثاری که من جمله در اینجا بفرمایند فلو کان اثر و تملیک بایع تملیک المشتری غیر البایع، اگر اثر این تملیک این باشه که مشتری غیر بایع رو، یعنی اگر عوض بشه دو تا عقد میشه، دو طرف عوض بشه، لازم ان یکون هنا عقدان لو احتاج کل تملیک الى قبول او ایقاعان لو لم يتوقع. وقد تقدم ايضا انه لو قام دلیل على صحت ما لو قال اشتره به مالی لنفسه، عرض کردیم این از مثالای معروف تصدق به مالی لنفسه یا تصدق به مال کلی، تصدق به درهم انی به درهم من کرده، این آیون میگن در این جور جاها عده از امور مخفیه. به اسلام اگر گفت مثلا با یک درهم خودت از من صدقه بده، یعنی اولا به من تملیک بکن، ثانیا تو از طرف من وکیلی اون رو صدقه بدی، این در حقیقت دو تا عقد بوده، تصدق به مال که انی دو تا عقد بوده. بله بعد تقدم ایوان این درسته و ها کلا لقام دلیلون علا صحت بیع معلقات الکعبه المشرفه و تملک سمنه ها فرابده. عرض کردیم این یک بحثیست معروف و در میان علمای اسلام سنتن و شیعتن معروف بوده. تقریبا این مبنایی رو که مرحوم نایری میفرماین تقریبا میشه گفت توسط مرحوم میردامان، به اینکه فیلسوفه از اون زمان تقریبا مطرح شده و اون بحث معروفش ابتدان این بود که کسی نمیتواند پدرش یا مادرش رو مالک بشه، اگه پدرش برده باشه نمیتونه پدرش یا مادرش رو مالک بشه. مطلب دوم این بود که لا عتق الا فی ملک، انسان نمیتونه عتق بکنه الا اون که ملک خودشه، هنوز مالک نشده عتق نمیتونه بکنه. عرض کردم این یکی از راه‌های بود، اینو توضیحاتش عرض کردم. گاهی اوقات طرفی من میگفت آقا این برده رو به من بفروش و من اگر مالک این برده شدم آزاده ایشان، یا مثلا میخواستن با یه خانومی ازدواج نکنن، هی اصرار نه، گفت اذا تزوجت ها هی طالق، خوب دقت کن هنوز خانم ایشان نشده، برای این که بعدم نشه میگه اگر من با این ازدواج کردم این طالق. این بحث مطرح شده که آیا این اصلا صحیحه یا نه، اصلا طلاق بدون به اسم زوجیت این طلاق صحیحه؟ اگر من این عبد رو خریدم این عبد آزاد بشه، خوب دقت کنید، اینا آمدن گفتن این عتق درست نیست، لا عتق الا فی ملک، یعنی اولا باید عبد رو بخری، بعد از اینکه عبد رو خریدی آزادش کنی، اما هنوز دقت کردین این برای اینکه بگه من به هیچ وجه نمیخوام مالک این عبد بشم، میگه هر وقتم این عبد بخرم آزاد باشه، آیا این عتق درسته؟ نه. از اون طرف هم داره که لو اشترا اباه یعنی اتو علی، اگر پدرش خرید آزاد میشه، خب این مشکل درست کرده، اگر پدرش خرید مالک میشه یا نمیشه؟ اون دلیل میگفت نمیشه، اگر مالک نشد چطور میتونه یعنی اتو علی عتق هم لا فی ملک باید مالک بشه، اگر بگید مالک شد تا عتق درست بشه، اون دلیل که میگه لا یملک عمودین احد الابوین اونو چکارش بکنه؟ لذا این تصوری آمدن درست کردن که از کردن این تصورم اساساً از زمان میره داماده و اون این که وقتی پدرش رو خرید دقت کنید آنن ما، این رو آمدن نحوی از دلالت اقتضا گرفتن، آنن ما ملکش میشه، لکن ملکی که هیچ اثر نداره الا اینکه آزاد بشه، فقط همین عتق توش هست، هیچ اثری از آثار ملک نداره. این اسمش اصطلاحا میشه جمع بین ادله. بله فقط همین میگه چیکار کنیم، میگه دشتر عواهی انده اتقاله، یه ملک آنن مایی که هیچ اثر نداره.
چرا نمیگه آنن مایی اجازیه؟
این داره
پولی میده که تو
مراقبت قرض
با من
که
ایجاد
نمیشه،
آزاد شد، پول آزادی
بابوش داره میده، خیر و فروش نیست. خلاف هزار. پس باید بگیم اون مالک شد، اون آزادش کرد. این یک مثال روشن شد. آقا این یک مثالی که الان خدمتتون عرض کردم، مثلا اعتق عبدک عنی، اینم هم همینطور. عبد خودتو البته اون در جمع، این نکته فنی رو دقت کنین، یه دفعه جمع بین ادله است، یک نکته است، یه دفعه جمع بین کلمات خودمونه، این غیر از اونه، اما شبیه اونه. میگه اعتق عبدک عنی، خب مادام عبدک مال من نیست، لا اعتق الا فی ملک، چطوره؟ لذا اینجا میان میگن در حقیقت وقتی با اعتق عبدک عنی یعنی یک، این عبد تو به من ببخش، هبه کن. دو، تو از طرف من وکیلی اونو آزاد کنی.
مواردی که اون شرایط داره مثلا به طلاق خودی شرایط خاصی داره، یکی تو منفر میشه، شرایط داره خودی، شهود میخواد، فلان میخواد.
نه این نه، عشق خیلی میخواد، نه
تو عشق که اتوماتیک آنن ما انجام میشه.
اونجا که باید بیرم مثلا بگه تلق زوجه تو کردنی بگه که مرمه داری که تلق زوجه تو کردنی.
ازدواج میگه اگه من ازدواجی دیگه آنن ما اتوماتیکی نداریم. چرا؟ چون این خودش
پروسه. رضا گفتیم اون باطله. خواه گفتیم باطله، بله گفتیم. اگر گفت انتزوجته های یه طالق باطله
دیگه،
اصلا تصور نمیشه. دقت فرمودید؟ این مثالا رو عرض میکنم که این اصطلاحات روشن بشه. اعتق عبدک عنی، لذا ایشون اینطور میگه، لوقام دلیلون علی صحت ما لوقال اشتر بمالی لنفسک تعامن فلابد من حملیه علی اما علاه و تلمال له قبلش. این مثال دیگه است. اینا عده از امثله هستن، یک نواخ نیستن. این مثال شاید شدیدترش هم این اعتق عبدک عنی، یعنی عبد خودت اول ملک من بکن، حالا که ملک من شد وکیلی آزادش بکن. دقت کنید، وکیلی آزادش بکن. این هم در دلالت میکنه بر استیحاب طلب هبه، هم دلالت میکنه بر عهد. ها که دالو قام دلیل و علاسه حت بی اما علقات الکربه و تملک سمنا فلابد من هم دیه علا غیر البد من انها تصرف او تملک آنن ما قبل البی، مثل مسئله رشترا عبا. بله اینم بعدون. نه یه نکته دیگه، حالا من این آخر نکته کلام ایشون رو بخونیم. نه یک مطلبی میگه که اگر معامله تموم شد بعدش اگر مطلبی آورد اون باطل نمی کنه. نه لولم یه تحقق رکن المعاوضه، خوب دقت کنیم، این فقاهت مرحوم ناینی است. چون ناینی آمد گفت اگر معاوضه شد منافی آورد، معاوضه رو باطل نمی کنه. درست؟ اگر معاوضه کامل نشد منافی آورد، اون باطل میکنه. دقت ایشان لولم یتحقق رکن المعاوضه و هو تبدیل المالین فذکر ما ینافیها یوجب بطلان المعاوضه. مثال میزنه به بعتک بلا ثمن. این بعتک بلا ثمن از این قبیله، خوب دقت کنید. اگر بعتک گفت این بعتک صحیحه، تا گفت بلا ثمن، چون ثمن رکن معاوضه است، پس بی باطل میشه. ولذا عرض کردیم یکی از احتمالات هم این بود که اگر گفت بی تو که بلا ثمن، بی صحیحه و به بدل مسما بر نمیگرده، به بدل مسما بر میگرده. این ادعا میکنه نه، اینجا بی صحیح نیست، بلا ثمن منافی هست، لکن منافی است که هنوز معاوضه تحقق پیدا نکرده. و آجر تو که بلا اجره على تفصیل الذي تقدم في قائله ما يزمن. بقیه کلام فردا ان شاء الله. یا من ته همه عبارات ایشو نمیخوام بخونم، بلا چند روز طول میکشه. نه رکنی.